کارکنان ادارات ارائه دهنده خدمات ضروری و دستگاه‌های مرتبط با مأموریت‌های اساسی و مدیریت شهری با 100% ظرفیت در محل کار حاضر خواهند شد. در سایر ادارات شهرهایی با وضعیت زرد، ارائه خدمات با حضور 2/3 کارکنان انجام خواهد شد.
ایران را بشنویم.
جهان سیاست.
شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. برای شنیدن جهان سیاست خوش آمدید. دکتر رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا میگوید که مسئولیت‌های اجتماعی و فردی بسیار مهم است و اگر همه دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کنند نیاز به تعطیل کردن و محدودیت نخواهد بود. با توجه به اینکه تعطیلی‌ها میتواند برخی از کسبه را از لحاظ کسب درآمد و معیشت دچار آسیب کند، وظیفه مردم برای کاهش این تعطیلی‌ها چیست؟ گزینه 1، انجام دقیق شیوه‌نامه‌های بهداشتی به صورت فردی. گزینه 2، تذکر جدی به همه کسانی که کرونا را شوخی گرفتند. گزینه 3، نرفتن جدی و مسئولانه به مسافرت و تفریح. و گزینه 4، همه موارد. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به 30900 بفرستید. و اما جهان سیاست امروز از چه خواهد گفت؟ دریچه‌ای باز می‌کنیم به مالیات بورس و ارزش پول ملی در صحبت‌های وزیر اقتصاد. نسخه اصلی به صنعت بزرگ مبل سازی در کشور می‌پردازد. با تحلیلگران نگاهی دارد به آمریکا و رئیس جمهوری که نتیجه انتخابات را باور ندارد. و میکروفون خبرساز از شرایط جدید کرونایی در کشور میگوید.
دریچه
وزیر اقتصاد دیشب مهمان رسانه ملی بود و در مورد مسائل مهمی از اقتصاد صحبت کرد.
دو تا بحث ما داریم. یکی اهمیت، ضرورت، جامعیت، فراگیری سیاست اقتصاد مقاومتی. از سال 92 که این ابلاغ شد، یعنی 29 بهمن 99 که ابلاغ شد تا امروز زمان که میگذره بیشتر و بیشتر پی میبریم به عرض کنم خدمت شما کارسازی این سیاست. خوشبختانه این سیاست، سیاست اقتصاد مقاومتی، یه دامنه کاملی رو پوشش میده. یعنی روی کردهایی که توش وجود داره مثل مردم بنیان شدن، عدالت بنیانی، دانش بنیانی، برونگرایی، درونزایی، یک مجموعه کاملی رو شکل میده و اتفاقا کمک میکنه در این نوع شرایط که در مصاف جنگ تحمیلی اقتصادی هستیم اون بنیان ها بگونه شکل پیدا کنه که آسیب پذیری کم بشه تا باوری بره بالا.
دکتر دشپسند در ادامه به موضوعات مهم دیگری هم اشاره داشت.
شما همینقدر ببینید که ما الان شرایط جنگ تحمیلی اقتصادی هستیم، شرایط کرونا هم هستیم. این کرونا دنیا رو در حوزه اقتصاد به شدت متاثر کرد. ما تو 7 ماه اول سال، اگر نسبت بکنیم به سال گذشته، 7 ماه ما در سال گذشته پایان مهرما 27,000 میلیارد تومان از منابع تنخواه استفاده کرده بودیم. امسال 12,000 میلیارد تومان، یعنی 15,000 میلیارد تومان کمتر. چرا؟ یک، به نظر من خیلی از مادیهای مادیاتی احساس مسئولیت کردن، مقاومت نکردن، بنابراین مالیات ما خوب تحقق پیدا کرد. 7/12 امسال 100% تحقق پیدا کرد. ما تونستیم در واقع با اصلاح روشای توی هزینه ها یه مقدار کنترل بکنیم، کاش هزینه داشته باشه. ما فراری های مالیاتی رو که داریم به روش های گوناگون راشو میبندیم، اما ما کلن 40% ارزش افزودمون معاف از مالیات.
در خصوص این بخش از برنامه گفتگو میکنم با آقای دکتر سیاوش غیبی پور، کارشناس اقتصادی. آقای دکتر سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
من هم خدمت جناب عالی و شنوندگان فهیم برنامه جهان سیاست رادیو ایران سلام عرض میکنم.
متشکرم. آقای دکتر، مالیات هنوز هم به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی در کشور ما دچار آفتهای زیادیه که در 2 ساله اخیر البته کمی اوضاع اون بهتر شده. به نظر شما هنوز هم تا ایدئال فاصله داریم؟
شرایط ایدئال مالیات در اقتصاد کلان و در اقتصاد کشور ما موقعی هست که جمع هزینه های جاری کشور با مالیات تکمیل بشه، یعنی به زبان عامیانه کشور بدون نفت اداره بشه. این برنامه که ما مالیات را جایگزین درآمدهای واقعی کنیم و نفت، گاز و سایر درآمدهای که از فروش مواد اولیه و منابع هست کنار بذاریم، یک آرمان ملی است. ولی برای اینکه به این برنامه برسیم به چند تا عامل نیاز هست: یک، تغییر مقررات، دو، تغییر سیستم ها، تغییر سازوکار مالیات گیری و آمادگی اون فرهنگ مؤدی یا همون کسی که باید مالیات بده، حالا چه شخص حقیقی باشه چه اشخاص حقوقی. این در مدل کلان. ولی در شرایط جاری کشور ما که اگر ما به سال 99 که در اون قرار داریم نگاه کنیم، تقریبا بالای 80% درآمدهای دولت از محل مالیات تامین شده و نفت یه نوسان بین 10-20% داشته تو سبد بودجه کشور. ولی نگرانی وجود داره که چون 2 سال معمولا مالیات ستانی اشخاص حقیقی و حقوقی با تأخیره، یعنی این اثر مالیاتی 99 میاد تو سالهای بعد. سال بعد ما یه مشکلی که داریم تو بخش مشاغل به خاطر این تعطیلی کرونا و فشارهایی که به این بخش مشاغل اومده، ما نمیتونیم خیلی رو رشد بخش مشاغل به هر حال حساب باز کنیم. مفهومش همینه که اگر یک کاسبی الان 10 میلیون تومان در سال 98 مالیات داده، رشد این مثلا 15 میلیون که با 50% شیفت بالا باشه خیلی کار راحتی نیست. در این خصوص دنبال منابع جدید معمولا میرن. منابع جدید مالیاتی یعنی اون جاهایی که فرار ایجاد شده یا کشف نشده، حالا این فرار چه به عمد باشه یا این فرار به هر حال ناشی از ضعف قانون باشه. راههایی که الان در کشور ما برای این موضوع خوب جواب داده، یک، کنترل حساب‌های بانکی است، کنترل واردات گمرکی است، کنترل صادرات گمرکی است، چون همه صادرات هم معاف نیستن. مثلا بعضی از کالاها نفتی و فرآورده‌های نفتی صادراتشون رو باید مالیات بدن. این یکی از راهاست که این سامانها خوشبختانه الان به هم معتمد شده و یک مأمور مالیاتی میتونه دسترسی پیدا کنه به پنجره گمرک، دسترسی پیدا کنه به سازمان ثبت و این اطلاعات رو بگیره. ولی اینکه چقدر حالا به ایدئال نزدیکیم که ما الان نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور ما در نوسان بین 7.5-8%، یعنی سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی کشور بهترین موقعیت ما 8%. اگه بخوام به آرمان مثلا 10% بیشتر برسیم، همه اون جاهایی که اقتصاد زیرزمینی هست باید مالیات بدن، شناسایی بشن و کیفیت رسیدگی هم بهبود بده. یعنی دو تا راه ساده هست.
ممنونم. به عنوان یک مرحله مهم اقتصادی بفرمایید که راهکارهای مهم دولت برای افزایش ارزش پول ملی چیه و بسترهای لازم برای این منظور چه مواردیه؟
من خدمتتون عرض کنم که در یک صفحه چند بعدی، تولید داخلی، تورم داخلی، تورم جهانی، تولید جهانی و نرخ ارز، اینا برحال همه برهم مؤثرن. یعنی یه معادله چند مجهولی است که همه این پارامترها رو باید منظور کرد. ما الان تورمی که در کشور ما هست، بخشی از تورم سال جاری واقعا ریشش ارزیه. حالا این که بعد ریشه ارزیه، حالا عوامل متعدد نه ورود نمیکنه، ولی حالا که این ریشه ارزی که هست، عملا مفهومش اینه که قدرت خرید مردم کاسته شده، رفاه جامعه کاسته شده. این دولت خیلی مواقع در شرایط تورمی و کسری بودجه این جبران رو تو کشور ما که منابع تأمین مالی محدوده، ما فقط بانک مرکزی هست، مثلا صندوق های تأمین مالی نداریم تو کشورمون، دولت میاد اصطلاحا از حق و ضرب یا انتشار پول استفاده میکنه که این انتشار پول مفهومش یک مالیات پنهان و مخفیه. یعنی بدون اینکه مردم به ظاهر از شون مالیات گرفته میشه، از قدرت خریدشون کاسته میشه. خب حالا این قرار این اصلاح بشه، نرخ ارز باید به ثبات برسه. ما نه تشدید این نرخ ارز خارجی به نفع کشور ما، نه کاهش شدید، بلکه این ثبات هست که میتونه به اون سرمایه گذار، مصرف کننده، تولید کننده فرصت برنامه‌ریزی بده. ثبات نرخ ارز یا حفظ قدرت پول ملی هدف گذاری بشه و دولت رو این هدف گذاری ایستادگی کنه و از اون دفاع کنه.
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
جهان سیاست، جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
صنعت مهم مبلسازی و مسیری که میتواند به رونق تولید منجر شود. شما هم اگر جزء زنجیره بزرگ تولید مبل در کشور هستید، نظراتتون رو به 30900 بفرستید.
هفته گذشته پیگیر دغدغه تولید کنندگان مبلمان بودیم. از آقای احمدیان رئیس اتحادیه تولید کنندگان پرسیدیم که پیگیری ها به کجا رسیده.
ما نامه‌نگاری کردیم با خود وزارتخونه با معاونت قسمت سلولوزی خانم دکتر مهرابی، چند جلسه هم گذاشتیم و عنوان کردیم.
پاسخشون چی بود آقای احمدیان؟
پاسخ وزارتخونه چی بود؟
بله بله، پاسخ خانم دکتر مهرابی
گفت رسیدگی میکنن. همین
الان این چه مدت ازش گذشته جناب احمدیان؟
3-4 ماه.
و در این 3-4 ماه شما دائما دارین نامه نگاری میکنید و پاسخی نگرفتید. با دفتر خانم مهرابی تماس داشتیم. ولی جوابی از وزارت صنعت نگرفتیم. به سراغ کمیسیون صنعت و معدن مجلس رفتیم. آقای دهقانی یکی از اعضای این کمیسیون جوابشون این بود.
در واقع تولید کنندگان و اینا چی زدن؟ انجمن دارن و اتاق بازرگانی هم عضو هستن. میتونن بیان با ما جلسه بذارن و مشکلاتشون رو به ما بگن. ما از مسئولینم میتونیم دعوت کنیم بیان کمیسیون، مشکلاتشون رو مطرح بکنن، مسئولینم پاسخ بدن و اگر تصمیماتی هم لازم هست که گرفته بشه همونجا ما مشکلات اون آقایون که در واقع در صنعت مبلمان هستن، اینها هم به صورت کتبی و در واقع مستدل بیان نشده نمیشه اظهار نظر کرد همینجا به همین شکلی. اصلا کسی نمیتونه توپ لای چرخ بذاره در این زمینه.
خب الان همین قضیه شده، اصلا کسی خب از مجلس هست بره نظارت کنه؟
چرا نیست؟ خب اشکال نداره بیارم، ما کمک میکنیم ببینیم موضوع چی هست.
از آقای رسولزاده نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان مبل خواستیم موارد رو مجدد مطرح کنند.
من یک نامه مکتوب میفرستیم برای ایشون، به شما هم رونوشتشو میذاریم که شما هم در جریان باشین.
جلسه کمیسیون مجلس با اعضای وزارت صنعت و مجلسی ها 3 شنبه هفته قبل انجام شد و ما مجدد از آقای دهخانی عضو کمیسیون مجلس پیگیری کردیم.
نفرستادید که به من؟
آقای رسولزاده براتون نفرستاد هیچی؟
به من یکی نفرستادید. نارسایی هایی که بود در بخش های مختلف مطرح کردیم، گفتم که نامه میدارید، من نامه را میدادم به وزیر رسیدگی میکردم.
از آقای رسولزاده علت ارسال نشدن اطلاعات رو پرسیدیم. من الان با آقای دهقان داشتم صحبت میکردم، گفتن اطلاعاتی به ما نرسیده، ما جلسه داشتیم و ما چیز مکتوبی نداشتیم که بتونیم برای اونا مطرح کنیم. وقتی هم میگیم خودمون، میگن که شما باید مستند بیارید و ما مطرح کنیم.
شماره تلفنی ایشونو به من دادیم، من چند باری زنگ زدم بعد نداشتن. اما علی حال من شنبه نامه رو رونوشتشم برای شما میفرستم تو واتساپتون.
تا قبل از شروع برنامه منتظر ارسال نامه از طرف آقای رسولزاده بودیم که خبری نشد. البته ما پیگیر این مسئله تولید کنندگان مبل هستیم. با ما همراه باشید.
جهان سیاست،
تحلیل ها و تفسیر های روز سیاسی،
خبرها و نظرها،
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 15:30 تا 15:55 دقیقه.
جهان سیاست،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
در این بخش از برنامه جهان سیاست دعوت میکنم در سؤال پیامکی برنامه مشارکت کنید. دکتر رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا میگوید که مسئولیت‌های اجتماعی و فردی بسیار مهم است و اگر همه دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کنند، نیاز به تعطیل کردن و محدودیت نخواهد بود. با توجه به اینکه تعطیلی‌ها میتواند برخی از کسبه را از لحاظ کسب درآمد و معیشت دچار آسیب کند، وظیفه مردم برای کاهش این تعطیلی‌ها چیست؟ گزینه 1، انجام دقیق شیوه‌نامه‌های بهداشتی به صورت فردی. گزینه 2، تذکر جدی به همه کسانی که کرونا را شوخی گرفتند. گزینه 3، نرفتن جدی و مسئولانه به مسافرت و تفریح. و گزینه 4، همه موارد. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به 30900 بفرستید.
با تحلیل گران
دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی آمریکا در واکنش به انتشار خبری از سوی نشریه پولیتیکو در مورد درخواست یک مقام ارشد جمهوری‌خواه از وی برای قبول نتیجه انتخابات گفت: نمیتوان نتایج یک انتخابات با صدها هزار رأی تقلبی را پذیرفت. ترامپ هدایت یک جنبش را بر عهده دارد. این را کایلی مک‌انانی سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید مدعی شده است. فرید زکریا تحلیلگر شبکه تلویزیونی CNN در گفتگو با این شبکه اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سبب نمایان شدن ضعف بزرگ دموکراسی در آمریکا شده است.
تنها راه حلی که ما در واقع می توانیم با آن امید داشته باشیم این است این روند در یک مقطع از سبوتاژ بیفتد. طی 20 سال گذشته یک اتفاق برای حزب جمهوری خواه رخ داده و فکر می کنم این روند و این توطئه تاریک و بی‌معنی با نیوت گینگریچ آغاز شد. آنها برای باورن که سیاست یک جنگ است و اینکه مخالفان سیاسی دشمن هستند. بذر این روند توسط ترامپ کاشته شد و گسترش یافت. در این میان افرادی هم هستند که به این مسائل توجه نشان نمی‌دهند که دموکراسی آمریکایی تضعیف و کمرنگ شود. البته تا مادامی که این افراد برنده باشند باید این چرخه شکسته شود.
ترامپ همه امید خود را به مداخله دیوان عالی آمریکا بسته است. او در توییتی نوشته است: آنهایی که مسئول دفاع از قانون اساسی هستند نمی‌بایست اجازه دهند که آراء پستی انتخابات سال 2020 در نتیجه منظور شود. اکثر 9 کرسی دیوان عالی آمریکا در اختیار نیروهای محافظه‌کار آمریکا است. 3 نفر از این قاضیان در دوره زمامداری ترامپ و به پیشنهاد او به عضویت دیوان عالی درآمدند. هفته‌نامه آمریکایی نیوزویک در پایگاه اینترنتی خود در تحلیلی به قلم کریستینا ژائو نوشت:
پس از آنکه یک قاضی فدرال دادخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را برای جلوگیری از تایید نتایج انتخابات در ایالت پنسیلوانیا رد کرد، رودی جولیانی وکیل ترامپ گفت این حکم به راهبرد آنها کمک می‌کند تا این پرونده را به سرعت به دادگاه عالی بفرستند. متیو بران قاضی ایالت پنسیلوانیا شنبه شب درخواست این ایالت را برای رد این دادخواست پذیرفت. بران در یک اظهار نظر تند نوشت: ستاد انتخاباتی ترامپ تلاش کرده شمار زیادی از آرا را با استفاده از استدلال‌های حقوقی ساختگی و اتهامات حدسی باطل کند.
در خصوص موضوع این بخش از برنامه گفتگو میکنم با آقای دکتر حمیدرضا اعتمادی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل. آقای دکتر سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
خیلی ممنون. سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیز این رادیو.
آقای دکتر، ترامپ باز هم از پذیرش نتایج انتخابات سر باز زده. لطفا بفرمایید که با این شرایط چه اتفاقی در پیش روی آمریکا قرار داره، البته بر مبنای قانون اساسی این کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به اینکه از میان 9 ایالت کلیدی مجلس ایالتی 8 ایالت در کنترل جمهوری خواهان هستش، اگر یک یا چند تا از این ایالت ها در واقع بگوین که آرا مشکل دارن، در واقع در اونها تخلف هم صورت گرفته، می توانن الکترول های قانونی را از نظر خودشان که قاعدتا جمهوری خواه هم هستند را به جلسه مجمع گزینندگان خودشون ارسال کنن ایالت ها را. نکته دوم این که دموکرات ها ممکن است با این موضوع مخالفت کنن و این یک امر طبیعیه چون رقیب هستن و شکایت نامی هایی رو تنظیم کنن و بعضی از اونها که از طرفداران دموکرات ها هستن از فرماندارا وزرای داخلشون در ایالت ها که همه اینها این الکترول ها رو به نظر خودشون که درست هستن اونها را هم در واقع به مجمع گزیندگان ایالتی ارسال کنم. مجمع این فرایند، این تو چارچوب قانون اساسی آمریکاست. بخشی از رفتارها و دعاوی که در واقع در دیوان عالیشون ارجاع میشه به دلیل اختیاراتی که ایالت‌ها دارن، در واقع دیوان عالی استمساک میکنه از پذیرششون. این مسئله ابهام رو ایجاد میکنه و این ابهام ممکنه که بخشی از نقشه جمهوری‌خواه باشه که در واقع خنثا کردن الکترورها و در نتیجه مجبور میشن که در روز 6 ژانویه برای شمردن آرای الکترورها دوباره جلسه و در نظر بگیرن و این الکترورها رو در واقع در چارچوب افزایش آرایی که جمهوری خواهان در ایالات‌های مختلف دارن، چون 26 تا توی ایالات‌ها طرفدار جمهوری خواهان هستن، 26 ایالت و 23 ایالتش هم طرفدار دموکرات‌ها هستن، که در نتیجه با این حرکت امکان داره جمهوری خواها یک دامی رو برای دموکرات‌ها ایجاد کنند که در این دام یک رفتار خونسایی رو به وجود بیارن. یعنی چه؟ یعنی این که این سناریو منجر به این میشه که هم جمهوری خواها با حذف آرای الکترال میشیگان اینها اگر بتونن این میشگان رو حذف کنن الکترالشون رو، در واقع نه آقای ترامپ نه آقای بایدن اون 270 رای رو کسب میکنن. در چنین شرایطی مجلس نمایندگان با رای گیری که ایجاد میکنن سرنوشت انتخابات رو به عهده میگیرن.
ممنونم از شما، خدا نگهدار.
خدا
جهان سیاست،
تحلیل ها و تفسیرهای روز سیاسی،
خبرها و نظرها،
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 15:30 تا 15:55 دقیقه.
جهان سیاست،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
دکتر رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، میگوید که مسئولیت‌های اجتماعی و فردی بسیار مهم است و اگر همه دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کنند، نیاز به تعطیل کردن و محدودیت نخواهد بود. با توجه به اینکه تعطیلی‌ها می‌تواند برخی از کسبه را از لحاظ کسب درآمد و معیشت دچار آسیب کند، وظیفه مردم برای کاهش این تعطیلی‌ها چیست؟ گزینه 1، انجام دقیق شیوه‌نامه‌های بهداشتی به صورت فردی. گزینه 2، تذکر جدی به همه کسانی که کرونا را شوخی گرفتند. گزینه 3، نرفتن جدی و مسئولانه به مسافرت و تفریح. و گزینه 4، همه موارد. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به 30900 بفرستید.
میکروفون خبرساز.
کرونا و شرایط جدید شیوه‌نامه‌های بهداشتی در سطح شهرها. لطفاً بخش آخر برنامه امروز رو هم بشنوید.
از دیروز که طرح محدودیت‌های کرونایی شروع شد، خدایش خیلی رعایت کردن. قاطبه کسبه و مردم پای کار اومدن. دکتر رئیسی، سخنگوی ستاد ملی کرونا، دیشب در خبر 21 اینو گفت و اضافه کرد:
برآورد ما و ارزیابی که تا الان دستمون رسیده اینه که در سطح کشور خوب استقبال شد از این طرح و مردم خوب دارن رعایت میکنن. برآورد ما هم این بود که ما در روز اول اکثر مردم رعایت بکنن.
واقعیت اینه که با حلوا حلوا کردن دهن شیرین نمیشه و کرونا هم با بشود بشود مهار نمیشه. واسه همینه که همه باید بیان پای کار. کشورایی که موفق شدن مهار این ویروس منحوس رو بکشن، در وهله اول مرهون همکاری خوب مردمی با حاکمیت بودن.
تا 10 روز قبل میانگین روزانه ابتلا به ویروس کرونا در ارمنستان 2000 نفر بود، اما حالا این میزان به 1000 نفر رسیده است.
در یک ماه گذشته فاصله گذاری اجتماعی در کشور رعایت و همین امر منجر به کند شدن روند پخش بیماری شد.
و صد البته در کنارش برنامه ریزی درست و قاطع حکومتی.
در طی 6 ماه گذشته در چین کسی بر اثر ابتلا به ویروس کرونا فوت نشده است. یکی از دلایل اصلی کاهش آمار مبتلایان و همچنین پایین بودن نرخ مرگ و میر ناشی از کرونا، تدابیر سختی بود که دولت چین از روزهای نخست شیوع این بیماری به کار گرفت.
این کشور ابتدا از طریق قرنطینه، ممنوعیت تردد در اماکن عمومی و کنترل ورود خروج به شهرها و مجتمع‌های مسکونی اقدام به ایجاد محدودیت برای کنترل این ویروس کرد.
بنابراین برای کشیدن ترمز کووید 19 باید مهار برخی هوس‌های شخصی رو هم کشید. خوشبختانه بیشتر مردم و کسبه پای کار اومدن.
الان مغازه ها چطوریه وضعیتش؟
مغازه ها بسته است همشون، فقط داروخونه ها بازه.
آیش بیماران کرونایی تأثیر داره؟
بله 100% تأثیر داره. خیلی خوبه این تر به شرط این که کامل اجرا بشه.
اما متاسفانه بازم برخی ها هستن که میخوان کار خودشونو بکنن.
نفسم میره خاطر این مزده.
ماستمون تو ماشین یادم رفت.
البته برای این دست افراد دیگه چاره ای نمیمونه جز برخورد قاطع قانونی.
شاید تخلفی صورت گرفته باشه که قطعا برخورد خواهد شد.
معروفه که میگن دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. اما این بار باید گفت دست در دست هم که نه، اما دل به دل هم بدیم و کرونا رو مهار کنیم.
در پایان برنامه امروز لطفاً در سوال پیامکی برنامه باز هم مشارکت بفرمایید. دکتر رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا میگوید که مسئولیت‌های اجتماعی و فردی بسیار مهم است و اگر همه دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کنند، نیاز به تعطیل کردن و محدودیت نخواهد بود. با توجه به اینکه تعطیلی‌ها می‌تواند برخی از کسبه را از لحاظ کسب درآمد و معیشت دچار آسیب کند، وظیفه مردم برای کاهش این تعطیلی‌ها چیست؟ گزینه 1، انجام دقیق شیوه‌نامه‌های بهداشتی به صورت فردی. گزینه 2، تذکر جدی به همه کسانی که کرونا را شوخی گرفتند. گزینه 3، نرفتن جدی و مسئولانه به مسافرت و تفریح. و گزینه 4، همه موارد. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به 30900 بفرستید. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. عصر بخیر، خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران. راه رستگاران. مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می فرمایند:
لم یسد من افتقر اخوانه الى غیره.
کسی که برادرانش به دیگران نیازمند باشند بزرگ نمی شود. حجت الاسلام سرلک.
بعضی ها هستند که حواسشون به دور و بره، حواسشون به فامیله، حواسشون به رفقاست، به کسانی که با اونها معاشرت و همنشینی دارند. مواظبن وقتی کمی، کسری، گرفتاری، چیزی داشته باشن، به اندازه توانشون، حالا چه مالی چه غیر مالی، دریغی ندارن. امیرالمؤمنین می‌فرماید این آدم‌ها آدم‌های بزرگی هستند، آدم‌هایی هستند که سیادت و بزرگی حق اونهاست. اما بعضی از آدم‌ها هم هستند بی خیال این شرایط دیگرانند. امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه می‌فرماید بزرگ نشد کسی که دوستانش، برادرانش فقیر و نیازمند دیگران شدن، به جای اینکه بیاد به ای بگه، به جای اینکه مشکلاتشو با این برادرش، با این رفیقش، با این همسایش، با این فامیلش در میون بگذاره، بره به غریبه بگه. فرماد این سبب میشه که این شخصی که میتواند مشکل گشایی کنه و عملا خودش رو در مسیر رفع مشکل دیگران قرار نداده، این آدم دیگه بزرگ نمیشه. حالا این میتونه آدم باشه، یک شخص باشه، یک فرد باشه، میتونه یک حکومت باشه، یک حاکمیت باشه. اگر مسئولین، اگر کسانی که در مصادر امور هستند باید تصمیم بگیرن، خدایی نکرده اونچنون که وظیفه‌شون هست عمل نکنند و مردم نیازهایی که دارند رو بخوان از بیگانه تأمین کنند. این مسئله مهاجرت که متاسفانه در کشور ما مخصوصا تو این فشارهای اقتصادی و اینها باب شده، چیز خوبی نیست. اصلا راه حل هم داره، راه حل های البته دشواری داره، ولی راه حل داره. اینکه سبب شه مردم ایران سرزمین خودشون رو، مملکت خودشون رو گاهی رها کنند. حالا بعضی با دل خون و چشم پر از اشک این کار رو میکنند، بعضی هم نه، حالا به دلایل دیگری، ممکنه خدایی نکرده. نمیخوام بحث های حاشیه‌ای بکنم، ولی بالاخره یادمون باشه نباید کسان ما، عزیزان ما که ما میتونیم مشکلات اونها رو برطرف کنیم، به غیر ما رو بیارند. امیرالمومنین فرماید این بزرگی ما رو کم میکنه و دیگه بزرگ نخواهیم بود. خدا به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده، حالا در هر جایگاهی که هستیم، در جایگاه رفاقت، در جایگاه فامیلی، در جایگاه برادری، در جایگاه مسئول، هر کسی هستیم، رفع مشکلات دیگران جزء دغدغه هامون باشه، جزء بزرگترین افتخاراتمون باشه، که نکنه خدایی نکرده در این مسئله کوتاهی کنیم و عواقبش دامنگیرمون باشه، چه در دنیا و چه در آخرت. و السلام علیکم و رحمت الله.
دولتمندی که نیست درویش نواز، عز و شرفی نیابد از نعمت و ناز. هرگز نشود بزرگ آن کس که مدام، با غیر کند برادرش عرض نیاز.